ببین حضرت اینا چهار چیز دلیل برگشته که اوضاع احوال حکومت برمیگرده: یکی بدی تدبیره، یکی زشتی تبذیره. بریز به پاش آقا، مال خودش که باشه ماشین رو این دست اندازه اینقدر آرام آرام میگه اگه من بخوام برم این جلو بندیشو تعمیر کنم این چه باید پول بدم؟ ولی مال اداره. زشتی تبذیره، بریز به پاش، و کمی عبرته، و بسیاری مغرور شدنه. آقا همین چهار تا کلمه.
این چهار تا فرمودی چی هن؟
حضرت فرمود که این چیزیست که مدیر اسلامی باید مواظبت بکنه که توی رفتارش تدبیراش درست باشه. آقا جدول دیروز کشیدن، فردا دارم میان خراب میکنن. خب سیمان مفت، کارگر مفت، آب مفت، تخریب مفت، چی ما باید بگیم؟ یعنی جلو چشت شما میاد یه تحریر میزه، فردا همونه میبینی. آقا از اول بشه فکر کن یه هفته. آقا باید بیای کف خیابون. من گاهی میگم این آقای شهردار از تو این خیابون اصلا هیچ کدوم از کارمنداش خودش عبور نکردن اینقدر چال و چوله رو خودش بفهمه. مگه میشه؟ مثلا دارم میگم الان شما تو قم دور حرم یه کاغذ افتاده باشه 10 نفر میان جمع میکنه. چرا؟ چون گیر میدن. شما برو تو نیروگاه، نیروگاه هم اینجوری نگاه میکنن؟ اگه نگاه میکنه مدیر اسلامی بود نگاه نمیکنه. اونجایی که پرسشگری براش هست زیر سوال زنگ میزنن آقا اینجا چرا اینجوریه، بدوه. این دور از اخلاقه، اخلاق اسلامی حکم نمیکنه. ببینید یه زمانیه شما اون کسی که بالای مملکته اینجوری داره زندگی میکنه شما حق دارید، اون شاهه. ولی اون که رئیس شماست، ولی یه فقیه، چجوری مراعات قانون داره؟ چجوری؟ حسینیش اومده یه ماسک زده با یه مدا با یه منبری میگه پروتکل ها باید رعایت بشه. یعنی چی این؟ یعنی آقا تویی که مدیر فلان جا هستی باید قانون رعایت کنی، استثنا نیستی تو. این یعنی یه جا شما بگوزه یه بانک رفته باشه طرف یه رفتار اسلامی بینه بعد بیاد ناراحت بشه؟ مگه ممکنه؟ بره یه جای شناسنامه بگیره بعد برخورد خوب بکنن این بیاد بیرون ناراحت بشه؟ مگه میشه؟ یعنی من به نظرم این میرسه کارآمدی نظام وقتی است که مدیران خودشو مواظبت کنه. مردم تابن. همین تدبیر که من الان از حضرت گفتم براتون.
خیلی متشکرم.
شما توی کاراتون تدبیرتونو والله دارم میگم، والله میگم خیلی جا من شنیدم یه فرد عادی اصلا این کار راجع به یه چیزی نظر داده، اگه یه نظرش اینا میشنیدن نمیگفتن ما تشخیص میدیم خیلی از خسارت ها رو
جلو گیریم که.
بله شما الان همینجا که تو همین چند مرحله‌ای که ارتش اومد توی کار زمیناشو در اختیار گذاشت، پادگاناشو برد بیرون، خیابونایی که تو مشهد باز شد، راهایی که جای مختلف باز شد و کنار ساحل، چند مردم رو خوشحال کرد. کاری ما نکردیم ولی مردم خوشحال شد. حالا شما اگه کار بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ما احتیاج به اخلاق مدیریتی داریم. مدیران ما باید با تقوا باشن تا این اخلاق رو بتونن تحمل کنن. انگشتر لازمه برای مؤمن ولی انگشتر کاری انجام نمیده. یه روز یه آقای اومده بود هرز امام جواد گرفته بود، بعد که گرفته بود یه جا گیر افتاده بود، این هرز امام جواد جلوی ماموره میچرخونده که این ماموره مثلا مطیع این بشه. اومده بود میگفت آقای هرز امام جواد که هرز امام جواد نیست. گفته بود چرا؟ گفته بود که این آقا رو باید در اختیار من میذاش. اینجوری فکر میکنه، میخواد همه چیز حول محور فهم خودش بره جلو. لذا اگر ما این رو پذیرفتیم، تدبیر درست، تبذیر نشد، بریز به پاش نبود، عبرت گرفتم از دولت‌های قبلی، عبرت. الان دولت قبلی چه کار باید میکرد نکرد؟ حالا شما انجام بده.
چون اینقدر کار نکرده داریم که آدم نمیدونه چه کار باید میکرد.
من مغرور نشده. این که الان من مدیرم، این چه مدیر باش؟ شما دیروز مدیر نبودی، با یه حکم امروز مدیر، اتفاق نیفتاده. مگه ماهیتا شما عوض شدی؟ مگه فکر شما عوض؟ شما همون آدمی، حالا باید کمک بگیری، اتاق فکر باید داشته باشی، باید مدیریت رو تقویت کنی، باید اونایی که کارشناسن بخوای خرج کنی برای اونا.
خیلی متشکرم، چه نکات جالبی رو بیان کردی، چه نکات خوبی. یه نکته خیلی مهم این که وقتی حکومت شد، حکومت اسلامی، یعنی باید مدیران اون حکومت بر اساس شاخصه های اسلام و بر اساس مکتب اسلام حرکت بکنن. یه نکته دیگه که استاد الهی بهش اشاره کردن اینه که مدیری خوبه که حسن تدبیر داشته باشه. اگر بخواد حسن تدبیر نداشته باشه، نه تنها که اون مدیریت براش مفید نیست، بلکه از اون مدیریت استفاده میکنه برای ضربه زدن به اسلام. اون چیزی که یک مدیر رو تبدیل میکنه به یک مدیر بد، مدیر بد اخلاق، چهار تا خصوصیتی که در روایت بیان کردن: بدی تدبیر، زشتی تبذیر، کمی عبرت و غرور بسیار. این چهار شاخصه هستش که تبیین کننده و مبین یک مدیر غیر اسلامی و غیر اخلاق مداره. و یک نکته پایانی رو که استاد الهی خیلی روش تأکید کردن و به قولی خیلی مشخصه بیان کردن این بود که کارآمدی نظام اسلامی در مراقبت از مدیرانشه. امیدوارم که انشاءالله همه ما این افتخار رو داشته باشیم که در زندگیمون بر اساس مبانی اسلام حرکت بکنیم و اخلاق مدار باشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن،
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خودت پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
برای ما مسلمونا حضور قرآن و فعالیت‌های قرآنی توی زندگیمون ضروری و ارزشمنده. شرکت در مسابقات قرآنی نمونه اثر بخشی از این دست فعالیت هاست. به همین خاطره که دارالقرآن بسیج در 29مین دوره مسابقات سراسری قرآن توی 4 بخش به شما علاقمندان امکان شرکت در مسابقات متنوع قرآنی رو فراهم کرده. این 4 بخش شامل شرکت فردی، خانوادگی، گروهی و ایده پردازی قرآنیه. در بخش فردی مسابقه شما میتونید به صورت انفرادی در 2 بخش خواهران و برادران توی رشته های حفظ، قرائت، ترتیل در مقاطع سنی مختلف، حفظ بخش هایی از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و مفاهیم کتاب صراط شرکت کنید. در بخش گروهی شما با دوستان، اقوام یا آشنایانتون تیم 3 نفره تشکیل میدید. توی این تیم وظیفه یه نفر اول حفظ سوره لقمان، نفر دوم ارائه 5 دقیقه‌ای نامه 53 نهج البلاغه و نفر سوم حفظ 5 فراز اول صحیفه سجادی است. همچنین لازمه که این 3 نفر جمع‌خوانی آیات 14 الی 18 سوره لقمان رو هم تمرین کنند. توی بخش خانوادگی مسابقه به همراه اعضای خانوادتون وارد این رقابت میشید. مواردی که در این بخش از شرکت کننده ها خواسته میشه به این ترتیبه: مادر، قصه‌گویی داستان حضرت ابراهیم و حفظ 5 صفحه از سوره نور، پدر، ارائه 5 دقیقه مفاهیم سوره حجرات و صحیح خوانی جزء 1، فرزند زیر 10 سال حفظ 5 سوره آخر قرآن، فرزند بالاتر از 10 سال حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه، و در آخر میرسیم به بخش ایده پردازی قرآنی. شرکت کننده های این بخش کافیه طبق یکی از این موارد ایده های خودشون رو برای ما ارسال کنن. تبدیل شدن مسجد محله به پایگاه قرآن و محل قرآن آموزی به ویژه برای جوانها و نوجوانها، ترویج انس عمومی جامعه با قرآن با خوندن 1 صفحه در روز، تربیت حافظان قرآن با روش‌های نوین و ایجاد فرهنگ عمومی همراه داشتن همیشگی قرآن جیبی. فراموش نکنید که مهلت ثبت نام از 1 شهریور تا 30 مهر ماه و شما میتونید بنابر انتخاب خودتون توی هر کدوم از این بخش‌های 4 وارد مسابقه بشید. کافیه عدد 1 رو به 66305 ارسال و یا به سایت qranbsj.ir مراجعه کنید. 29مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج.
شب، آرامش، یاد خدا، برنگ صدا، همنشین، جنگ شبانگاهی معارفی، هر شب ساعت 23 رادیو معارف.
شب که همه درها بسته، مانده و رانده و دل خسته، بردر این خانه زنه.
شبهای شنبه به رنگ قرآن، شبهای یک شنبه به رنگ فاطمی، شبهای دوشنبه به رنگ آفرینش، شبهای سه‌شنبه به رنگ خدایی، شبهای چهارشنبه به رنگ رضوی، شبهای پنجشنبه به رنگ علوی، شبهای جمعه به رنگ حسینی. همنشین شبهای شماییم با همنشین.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 17:14 هست، سه‌شنبه 26 مهر 1401، 21 ربیع الاول، و ما افتخار داریم همچنان با بخش دوم برنامه در خدمتتون باشیم. از زوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نزدیک میشیم به ساعت 17:15 و زمان پخش برنامه خانه دوست که ویژه اذان مغرب از رادیو معارف هست. انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:47. ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم، انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران در لحظات دعا و نیایش و استجابت دعا دعا کنیم، که گفته شده دعا در حق هم دیگه برآورده میشه انشاءالله. ما هم دعاگوی شما هستیم در جوار بارگاه نورانی خانم فاطمه معصومه علیها السلام. غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:29 دقیقه هست، مطلع باشید. و عرض کردم تا لحظه دیگر برنامه خانه دوست رو خواهیم شنید، پس از اون زمزمه احکام تقدیمتون میشه در فرصت دیگر انشاءالله. فهرست برنامه عرض خواهم کرد، اما اکنون خانه دوست رو به مدت 45 دقیقه همراه شما میشنویم و ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. به خانه دوست، خانه همدلی و یکدلی، وعدگاه حضور در محضر دوست خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 26 مهر ماه و 21 ربیع الاوله، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:47 خواهد.
لحظه ها لحظه استجابت و کوچه ها کوچه مهربانی، عطر نور و نیاز و نیایش، عطر آرامش آسمانی،
عرق از سر روت میریزه. به خودت که میایی میبینی چند سالی که یک ریز مشغول کاری، مشتری بیشتر، تلاش برای کسب و کار پر رونقتر، درآمد بالاتر، اما انگار دیگه مشتری ها و هیاهوی خریداران خوشحالت نمی کنه. احساس میکنی روحت خسته است. سر و صدای بازار و مغازه‌داران و دستفروشان از هر طرف بلنده. گوش تو اما دیگه تحمل شنیدن این همه فریاد رو نداره. یه دفعه صدای دیگه به گوشت میرسه، بانگ اذان. همه مشتری ها رو جواب میکنی و کرکره مغازه رو پایین میکشی، خودت رو به مسجد میرسونی. شیر آب رو که با بسم الله باز میکنی، انگار طراوت بهاری وضو در روح و جان دمیده میشه. در فضای مسجد یه قدم میذاری، احساس میکنی از دنیا با اون همه هیاهو رها شدی، انگار جان دوبارهی پیدا کردی. نگاهت به تابلوی در گوشه مسجد میفته که حدیثی از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله روی اون نوشته شده. مؤمن در مسجد همانند ماهی در آب است.
سلام بابا.
سلام بابا جون، خسته نباشی.
چرا اینقدر دیر کردی بابا؟ من با دوستم قرار دارم، دیر شده.
خیابونا شلوغ بود بابا، برو به قرارت برس.
باشه اگه کار نداری من رفتم، خدا حافظ.
فقط بابا جون یه نکته، صدای از اونو میشنوی، یادت باشه هیچ قراری تو زندگی مهمتر از قرار با خدا نیست.
باشه بابا، درست میگی. پس بذار به دوستم زنگ بزنم بگم نمازمو میخونم میام.
امام زمان وقتی که نمازشون رو میخونن درهای آسمان همه باز. آقا به احترام نماز امام زمان، نماز منم با این همه شکستگی یا خرابی قبول میشه دقا. ولذا در روایت دید که اول الوقت رضوان الله، اول وقت رضایت حق درش هست.
نماز آمده است.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب.
عشق در من میزند رنگ خدا، عشق میدارد مرا از من جدا. دل برای عاشقی آماده است، مهر زیبای سر سجاده است.
اول وقت نماز بخونه، نماز دعا میکنه، میگه حفظک الله کما حفظتنی، خدا حفظت کنه همطور که من حفظ کردم.
پنجره را باز کن.
از رادیو معارف همچنان با برنامه اذانگاهی خانه دوست همراه شما هستیم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:47 دقیقه خواهد بود. حجت الاسلام حسین مظفری، کارشناس محترم برنامه، در مورد عوامل جذابیت و تاثیرپذیری مساجد صحبت می‌کنند که به اتفاق می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در باب موضوع عوامل تاثیرگذاری و جذابیت بیشتر مساجد بیان شد که یکی از مؤثرترین عوامل در این جهت ویژگی‌های شخصیتی امام جماعت هست به عنوان رکن رکین مسجد و یکی از دستندرکاران مهم و اصلی مسجد. با استفاده از آیات و روایات و به ویژه سیره و سنت نبی اکرم تلاش داریم که به برخی از این ویژگی‌های مهم که اگر در امام جماعتی باشد یا به مقدار قابل توجهی وجود داشته باشد قطعا کار او رو تأثیر بیشتری خواهد داد اشاره کنیم. یکی از اونها مسئله اعتدال شخصیتی است، میان روی در کارها و در امور مختلف. اشاره داشتیم به آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 143 که خداوند فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت میانه رو قرار دادیم که شاهد و گواهی بر مردم باشید و پیامبر اکرم هم شاهد و گواه بر شما. یعنی یک مسلمان واقعی نمیتواند یک انسان تک ساحتی باشد و تنها به جهت ماده یا به جهت معنا فکر کند یا تنها به جنبه های فردی یا فقط به جنبه های اجتماعی نظر کنه. مسلمان واقعی انسانی است همه جانبه، متفکر، با ایمان، دادگر، مجاهد، مبارز و در این حال اهل معنویت و بندگی خدا و اهل زندگی و فعالیت و معاشرت. یه چون این انسانی است که میتواند نمونه باشد، شاهدی باشد برای دیگران، اسوه و الگوی دیگران باشه. و اسلام چون این انسانی میخواهد، لتکونو شهداء علی الناس، یعنی شما اگر این گونه باشید عملاً گواهی می دهید که یک انسان می تواند هم اهل دین باشد و هم اهل دنیا و در عین اجتماعی بودن جنبه های روحانی و معنوی خودش رو حفظ کنه و هر دو رو مکمل یکدیگر قرار بده. شما اگر این گونه باشید با عملتون گواهی می دهید که علم و دین، دنیا و آخرت، ماده و معنا، دینداری و سیاست ورزی، همه اینها در حدود و معنای صحیح با هم سازگار هستند و در میان اونها هیچ گونه تضادی وجود نداره. از دیگر آیاتی که در زمینه اعتدال و میانه روی در قرآن کریم داریم، آیه نهم از سوره مبارکه نحل هست که می فرمان و علی الله قصد السبیل، بر خداست نشان دادن راه میانه، که جناب زید ابن علی فرموده است که سبیلنا اهل البیت القصد و سبیل الواضح، راه و روش ما اهل بیت میان روی و راه روشن هست. از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودن خیر الامور اوسطها، بهترین امور حد میانه آنهاست که از افراط و تفرید به دور باشه. نه به نزدیک آی و نمی باش دور، در وسط رو تا بود خیر الامور. در روایتی داریم که فرمودن الیمین و شمال مظله، چپ و راست مایه گمراهی است و طریق الوسطا هی الجاده، اون راه میانه جاده است که باید اون رو بپیمایی. علیها باقی الکتاب و آثار النبوه و منها منفذ السنه و الیها مسیر العاقبه، اگر میخواهید عاقبت خوش و سرانجام نیکویی داشته باشید از صراط مستقیم برید و راه میانه گر همی خواهی که گیرد کار نور، معتدل میباش در خیر الامور. لذا اعتدال و میانه روی امام جماعت از جمله عوامل مهمی است که میتواند کار او رو مؤثرتر قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با روی سیاه با گریه و آه از راه اومدم با بار گناه،
تو که زنگار بر آینه داری کجا عشق خدا در سینه داری؟ اگر عشق خدا در سینه توست چرا زنگار بر آینه توست؟ اگر نست یزکیهم شنیدی چرا از تسکیه پا پس کشیدی؟
من خیلی بدم، من دیر اومدم،
همین اندازه بگی من آمدم. آمدی خوش آمدی،
دستم رو بگیر من نابلدم. من
میقاپدت این ربک لب المرساد، حضرت حق در کمینگاهه، میبیند کدوم یکی از این بنده ها میخوان بیان طرفش، فورا میقاپدشون.
میترسم اگر بخشیده نشد.
خدا که ترس نداره، گناهان من سبب ترسم شده.
درد دلمو من با کی بگم؟
گناه که میکنید برگرد طرف خدا.
من حقم که لایق نشدم راست راستی درست